ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. وزیر نفت وعده داد 3 روز دیگر مشکل جایگاه‌های سوخت رفع شود. ایران درودی نقاش معاصر ایران امروز در 85 سالگی درگذشت. وزارت بهداشت شمار قربانیان کرونا در شبان روز گذشته را 123 نفر اعلام کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. در حالی که پیش از این مقام‌های وزارت نفت وعده داده بودند مشکل جایگاه‌های سوخت ظرف 1-2 روز حل شود، جواد اوجی وزیر نفت ایران امروز جمعه وعده 3 روز دیگر را داد. به گفته آقای اوجی احتمالاً تا 3 روز دیگر کل جایگاه‌های سوخت به سامانه هوشمند وصل می‌شوند. روز سه‌شنبه سامانه سوخت هوشمند هدف حمله سایبری قرار گرفت و تمامی پمپ بنزین‌های ایران برای چند ساعت سرویس‌دهی به مشتریان را متوقف کردند. پس از 4 روز هنوز در بسیاری از این جایگاه‌ها بنزین به صورت آزاد عرضه می‌شود و مردم قادر به دریافت بنزین سهمیه‌ای نیستند. مقام‌های حکومت ایران تاکنون توضیح دقیقی درباره علت این حمله سایبری ندادند. ایران درودی نقاش نامدار و معاصر ایران امروز جمعه در 85 سالگی بر اثر ایست قلبی درگذشت. ایران درودی در شهریور ماه گذشته به بیماری کووید 19 مبتلا شد، اما پس از بستری شدن در بیمارستان و درمان موفق به خانه بازگشت. این کارگردان، نویسنده، منتقد هنری و استاد دانشگاه رشته تاریخ هنر پس از مرخص شدن از بیمارستان نوشته بود ایران باید زنده بماند. خانم درودی چندی پیش در گفتگو با رادیو فردا درباره عدم آغاز عملیات احداث موزه‌اش در ایران گفته بود:
من هر روزی که میگذره با خودم میگم یک روز فرصتم کمتر شد. من ها نیست که عمر حضرت نوح داشته باشم. 84 سالمه. یه اصلا روزی نیست که به حد مرد من حس نخورم، عصبانی نشم، باشه که این کار انجام بشه، عملی بشه.
ایران درودی از پیشگامان نقاشی معاصر ایران بود. او در سال 1315 در شهر مشهد به دنیا آمد. پدرش خراسانی بود و مادرش قفقازی و خانهشان محل تلاقی فرهنگ و زبانهای متفاوت. خانم درودی در آخرین گفتگوی خود با رادیو فردا به مناسبت نوروز سال 1400 گفته بود که پیشنهادش به هموطنان این است که ایران را با وجود زخمهایش دوست بدارند و سپاسمند هویتشان باشند. بنا به اعلام وزارت بهداشت، در شبان روز گذشته 123 نفر دیگر بر اثر کرونا جان خود را از دست داده و نزدیک به 10,000 بیمار جدید شناسایی شدند. بدین ترتیب مجموع جان باختگان این بیماری در ایران به بیش از 126 هزار تن و شمار کل مبتلایان به حدود 6 میلیون نفر رسیده است. همچنین بیش از 4,000 بیمار در وضعیت وخیم بیماری کووید 19 قرار دارند. سازمان نظام پزشکی پیشتر آمار واقعی کرونا را در ایران 3-4 برابر آمار رسمی عنوان کرده بود. بنا به اعلام وزارت بهداشت، از جمعیت 83 میلیونی ایران 34 میلیون نفر هر دو نوبت واکسن را دریافت کردند. اما حالا نوبت میرسه به گزارش‌هایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. بازی در بازی نام تازه‌ترین اثر نمایشی نیلوفر بیضایی، نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر در آلمان است که روز شنبه گشت اروپای خود را از شهر فرانکفورت آغاز می‌کند. در این نمایش که به زبان فارسی و با بالانویس آلمانی اجرا می‌شود، 7 بازیگر ایرانی ساکن اروپا نقش‌آفرینی می‌کنند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
نیلوفر بیضایی، دانش آموخته رشته تئاتر در آلمان و سرپرست گروه نمایشی دریچه در شهر فرانکفورت، همه ساله نمایش تازه ای را برای اجرا بر صحنه آماده می کند. این هنرمند بیش از 3 دهه است در آلمان زندگی می کند و تاکنون 26 نمایشنامه به زبان فارسی، اکثرا در اروپا و شماری هم در آمریکا و کانادا به صحنه برده. یکی از ویژگی‌های نیلوفر بیضایی در هنر تئاتر تبدیل متون ادبی به نمایشنامه است و این بار در تازه‌ترین کار نمایشیش با نام بازی در بازی نگاهی هم به رمان عقل آبی اثر نویسنده سرشناس شهرنوش پارسیپور انداخته. نیلوفر بیضایی درباره درونمایه کار تازه خود، بازی در بازی و یا نمایش در نمایش اینطور به رادیو فردا گفته.
در این نمایش بازی در بازی کار جدیدم یک نمایش آغاز میشه و در طول اجرای این نمایش در حقیقت قطع میشه این نمایش توسط بازیگر زن و میگه که خلاصه نمیخواد ادامه بده به این نمایش و از نقشش راضی نیست و از اینجا یک جدلی بین بازیگر زن و مرد آغاز میشه و در حقیقت نمایش اصلا وارد یک فاز دیگری میشه. اصلا اون نمایش اولی قطع میشه و نمایش دومی در حقیقت اجرا میشه که بحث بین بازیگر زن و مرد بر سر این که بازیگر زن میگه که اصلا قرار بوده که رمان عقل آبی خانم شهرنوش پارسی‌پور اجرا بشه و من قرار بوده اون رو بازی کنم و خلاصه معلوم میشه که در آخرین لحظه درگیری میشه و بازیگر مرد که نفوذ داره در حقیقت باعث شده که اون نمایش اجرا نشه و جلوش رو تونسته بگیره و یه نمایش جدید. به هر حال باز دوباره یک لایه های سوم و چهارمی هم اضافه میشه که بازی های دیگری باز به این اضافه میشه، مثلا وقتی که بازی قطع میشه طرف تماشاگر رو اعتراض آغاز میشه و به هر حال چند مجموعه در این کار درگیرن و نمایش از یک روال وارد یک روال دیگر میشه. در کل خط اصلی نمایش و اون چیزی که همه اینها رو به هم پیوند میده در حقیقت هم رابطه بین بازیگر زن و مرد، هم رابطه بین زن و مرد در بین تماشاگرها، هم رابطه بین زن و مرد در رمان عقل آبی، یعنی در سه لایه این نوع رابطه یا نگاه به زنانگی و مردانگی در حقیقت در مرکز بحث و جدل در این نمایش قرار.
خانم بزه، آیا می شود گفت که شما این بار در واقع اثری رو به صحنه آوردین که در واقع یک مقداری پیچیده است؟
ساختار نمایشی شاید پیچیده به نظر بیاد ولی من فکر می‌کنم که منطقی وجود داره در اینکه تماشاگر سریع بتونه از یک ساختار وارد ساختار دیگر بشه و این خب به حال یک چالش بود برای خود من، برای کل گروه.
خانم بزایی در ادامه این گفتگو یادآور شده در آغاز نمایش بازی در بازی یک زن و مرد جوان با یکدیگر آشنا می شوند که مرد بیشتر به ظاهر زن توجه دارد و زن برعکس نگاهی درونی به مرد.
می دانید من همیشه دلم می خواهد زن را ظریف و شکننده ببینم. شما این تصویر را در ذهن من خراب می کنید. گرچه هم ظریف و هم شکننده به نظر می رسید. به نظرم می رسد شما می خواهید مرا از قوای مردانه تخلیه کنید.
مطمئن باشید من ابدا قصد ندارم قوای مردانه شما را تخریب کنم. برعکس من آرزومندم شما قوی ترین مرد دنیا باشید. اما مردی برای امروز و آینده، نه برای دیروز و دیروزتر.
بازی در بازی تازه ترین اثر نمایشی نیلوفر بیضایی پس از دو اجرا در روزهای شنبه و یک شنبه در شهر فرانکفورت گشت پاییزی خود را در دیگر شهرهای اروپا آغاز می کند. در این نمایشنامه 7 بازیگر ایرانی ساکن اروپا نقش آفرینی کردند که عبارتند از ملیحه بابایی، ستاره سهیلی، حمید سیاه‌زاده، شیلان شهبازی، هرمین عشقی، مرتضی مجتهدی و حمیدرضا مهنانی. موسیقی این نمایش هم ساخته آزاده بهرامی است. شهرام میریان، رادیو فردا.
همچنان با خبر رادیو فردا هستین، اما حالا نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از مهتاب وحیدی راد. او در ملاقات هر بار به سراغ یک زندانی عقیدتی سیاسی میره و اون رو به ما معرفی میکنه. او این بار منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری رو به ما معرفی میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. پدری که سوگوار فرزند است. پسر 27 ساله اش حدود 2 سال پیش با گلوله مأمورین حکومتی در کرج کشته شد. اتفاقی تلخ که آرام و قرار را از او گرفت. او از 25 آبان 98 که جمجمه فرزند جوانش پویا با گلوله داغ سربی شکافته شد تا امروز بارها زندانی شده و در حال حاضر در زندان مرکزی کرج به سر می‌برد. نامش منوچهر بختیاری است. بسیاری او را با عنوان پدر پویا بختیاری می‌شناسند. پدری که بازداشت‌های پرشمار هم فریاد دادخواهیش را خاموش نکرده. نخستین بار 5 دی ماه 98 بود که مأمورین امنیتی او را بازداشت کردند در پی فراخوانی که او برای شرکت در مراسم 40 فرزندش داده بود، بازداشتی که سرآغاز حبس‌های مکررش شد. منوچهر بختیاری پس از آن در مصاحبه با رسانه‌ها و با انتشار پیام‌های ویدئویی بارها خواستار رسیدگی به پرونده قتل فرزندش شد، اما پس از آن که درخواستهایش گوش شنوایی در میان مسئولین حکومتی نیافت، به یکی از مخالفان سرسخت حکومت ایران تبدیل شد. تیر ماه 99 بود که ویدئوهایی از منوچهر بختیاری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. ویدئوهایی که او را در سواحل آب‌های نیلگون خلیج فارس در جزیره کیش نشان می‌داد، در حالی که پرچم ایران با نشان شیر و خورشید را در دست داشت. و انتشار همین تصاویر بهانه‌ای شد برای بازداشت 5 او. بازداشت‌های یکی دو روزه هم طی 2 گذشته برایش اتفاقی پرتکرار بوده و آخرین بازداشت او که هنوز هم ادامه دارد 9 امسال صورت گرفت. بازداشتی توأم با خشونت زمانی که او در خانه برادرش مهمان بود. این پدر داغدار نهایتاً اواخر تیر ماه امسال به 3.5 زندان محکوم شد. حکمی به امضای قاضی حسینی رئیس شعبه 1 دادگاه انقلاب کرج که در آن 2.5 تبعید و 2 ممنوعیت خروج از کشور هم برای او تعیین شده است. منوچهر بختیاری که در روند دادرسیش از انتخاب وکیل محروم بود، در یک فایل صوتی از داخل زندان تأکید کرده که این حکم را ناعادلانه می داند، چون تنها دلیلش درخواست دادخواهی اوست برای رسیدگی به پرونده فرزند کشته شدهش پویا. در صورت تایید این حکم، منوچهر بختیاری باید روزها و شبهای کشدار حبس را در حصار دیوارهای زندان کرج سپری کند، دور از همسر و فرزند کوچکش سورن که به تازگی در غیاب پدر 1 شده است.
ملاقات رو شنیدید از همکارم مهتاب وحیدی راد. اما در ادامه خبرها، مدیر کل آسیای غربی وزارت خارجه میگوید که جمهوری اسلامی مذاکراتی پنهانی با طالبان داشته و دارد که در این مذاکرات طالبان حقابه هیرمند را به رسمیت شناخته اما اکنون آبی در دست نیست. رسول موسوی روز پنجشنبه در نشستی در خانه احزاب ضمن تایید مذاکرات مخفیانه ایران با طالبان گفت که چاره‌ای جز قبول واقعیات افغانستان نیست و این مذاکرات پنهانی باید به مذاکرات رسمی تبدیل شود. به گفته یه مدیر کل آسیای غربی وزارت خارجه، تمام تلاش سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته این بوده که طالبان در افغانستان به قدرت نرسد، اما امروز چه موافق باشند یا مخالف، طالبان حاکم شده است. آقای موسوی میگوید این یک نوع ساده اندیشی است که تصور می‌شود با استقرار طالبان در افغانستان اتفاقی در ایران نخواهد افتاد. اظهار نظر شهرهای حکومتی در مورد به رسمیت شناختن طالبان در ماه‌های گذشته با انتقاد برخی رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی مواجه شده است. ابراهیم رئیسی میگوید دولت او برای پرداخت حقوق مرداد ماه اعتبار در دسترس نداشته و اکنون ماهانه به طور متوسط 10,000 میلیارد تومان سررسید هزینه‌های دولت قبل را می‌پردازد. رئیس جمهور ایران روز پنجشنبه بدون اشاره به نحوه تأمین اعتبارات ماه‌های گذشته برای پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری دولت گفته است اگر لازم باشد چند جراحی بزرگ در اقتصاد کشور انجام می‌شود. روز 4 آبان خبرگزاری تسنیم تصویری از نامه حسن روحانی رئیس جمهوری سابق ایران به رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه به تاریخ 9 مرداد ماه را منتشر کرد که در آن آمده بود خزانه کشور خالی است. محمد باقر نوبخت، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه، در واکنش گفته است خزانی ورودی مستمر دارد و هر روز در آن مبالغی جمع می شود و این بدان معناست که خزانه هیچ وقت خالی نمی شود. سپاسگزاریم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. بخش دیگر خبر تا 45 دقیقه دیگه به گوش شما خواهد رسید. ممنون.